بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح مقدمه الفدا ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حالا دیگه امروز روز آخر این جلسه است. یه بحثی هم عرض میکنم راجع به نمازهای بی اثر بی فایده که دیروز گفتم خدا اصلا میگه که فویل للمصلین، تهدید میکنه اونایی که نمازو ضایع میکنند. روایت داره اگر کسی نماز رو ضایع کنه خود نماز نفرینش میکنه. نماز بعضی وقتا ضرر داره بر آدم، چون آدم اون نفرین میکنه. میگه خدایا اینو ضایع کن، این منو ضایع کرد، ناله میکنه نماز. این توجه بفهم اینطوری نیست که حالا نماز حتما آدمو رشد بده، نه، گاهی آدمو زمین میزند، آدمو مورد نفرین خدا نماز قرار میده. یه بحث کوتاهی هم امروز عرض میکنم راجع به نمازهای بی اثر. خدا در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. درجه بفهمید، می فرماید که اصلا طرف نماز نرین وقتی مستین، صبر کنیم بفهمین چی میگی. الان ما می فهمیم تو نماز چی میگی. مثلا شما به یکی گفتن تو نماز با کی صحبت میکردی، خندش گرفت و تو نماز که نمیشه صحبت کرد. خیال کرد بنده خدا سر به سرش میذاره، گفت تو هم ما رو گرفتی یا صحبت کنی که باطله. که اصلا ما نمیدونیم تو نماز با کی صحبت میکنیم. شما این چقدر مستی، خیال نکنید آقای اون مستی فقط شرابه، نه، تو واقعا مستی شراب زود برطرف میشه. مستی شراب دو سه ساعته میفته. مثلا بعضی هم مست زیباییشه، جمال خودش مستی میارد، مثلا یه تیپش اصلا خودش مستش کرده ده. چون همه خدا شده خدا این جمال مستی میارد، سکر میاره. بس بعضی ها مست قدرتند، همین قدرت پست مقام مستی میاره، مثلا هوش از سر آدم میپره، یعنی شب اول قبل بیدار میشه، تازه از این مستی از سرش میپره، تازه میفهمه چی به چیه. بعضی ها مست مال و منالند، همین مال و منال مستی میاره. بعضی ها مست جوونی هند، جوون مسته دیگه، جوون چجوری میشه هوشیارش کرد؟ این توجه بفهمید. خیلی اصلا خیلی ما مستی داریم، خاطر این مست قدرت، مست شهوت. بعضی ها مست شهوت هند، اینا میفهمن تو نماز چی میگن. یکی نمازی که آدم نفهمد، اصلا نفهم با کی صحبت میکنه. این توجه بفهمید. به خاطر این خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردین تو مستی نماز نخونین، صبر کنین بفهمین چی میگین، بفهمین چی میگین، به کی میگین، با خدا دارین صحبت میکنین. خاطر پیامبر میفرمودن لا صلاة الا به حضور القلب، نماز اثر نمیکنه مگه آدم بفهمه چی میگه، یعنی حضور قلب داشته باشه. امام به یکی فرمودن این نمازی که خوندی چقدر حضور قلب داشتی؟ به نظر من از جواب این آقا معلومه که هیچی، تازه به امامم اقتدا کرده بود، به حضرت زین العابدین علیه السلام اقتدا کرد. زهری گفت وارد شدم دیدم وقت نماز، پشت آقا وایستادم، نماز که تموم شد فهمیدم چقدر تو حضور قلب داشتی. روش نشد بگه هیچی، گفت یبن رسول الله مثل که یه سجده رو با توجه رفتن. این که میگه مثل این که یعنی نبوده دیگه، روش نمیشه فقط بگد که. گفت فکر میکنم یه سجده رو حضور داشتم. حضرت فرمودن نماز تو همونش قبول میشه، باقیش دیگه نرمشه دیگه، دیسک نمیگیری، سلام. تو اینش هم خوبه، نماز از این نظران مفیده آیون، که آدم مریضی های استخونی کمتر میگیره نماز اگه بخونه، توجه از این نظر هم مفیده، چون میده خدا ابعاد مختلف رو در نظر میگیره، میگه حالا آدم نمیشه سالم بشه، توجه میکنه خدا شاید اصلا همه چی رو میبینه. مثلا روزه اگه شما رو تربیت نکنه سلامتی برات میاره، سوم و تسه، خیلی دین عجیبیه. حج بری اگه به خدا نرسی حال جسمیت بهتر میشه، یه جوری وضع میکند که هیچ کی دست خالی نره. میگه حالا آدم نشده، سالم که شده، لاغر که شده، شکمش که کوچیک شده، چون مثلا یه اثری دارد دیگه. نماز خودش اصلا نرمشه، میگه بلند شو وایستا، رکوع برو، سجده برو، خودش اصلا قرازم الله این است. حضرت آمدن نماز تو همونقدر قبول میشه که حضور داشتی، این همین است. این یه دونه، این یکی از نمازهای بی اثر اینه که آدم مست نماز بخواند، حالا مست شهوت، مست قدرت، مست مال و منال. یکی دیگه عرض کنم، خدا راجب منافقین میفرماید اذا قامو الی الصلاه قامو کسالا، نمازای کسل. اون مست بود، این کسل. کسل یعنی عاشقانه نماز نمیخونه. بله. افضل الناس من عشق العباده، بهترین مردم کسانی هستند که عاشق عبادت هستند. یه جوانی رو یه آقای آورد هیئت، پسرش بود، گفت این پسر من عاشق هیئته. گفت اگه بیای تو اتاقش، اتاق خوابش، مثلا عکس همه مدده‌ها رو زده تو اتاق. گفت هر موقع هم بری تو اتاق داره نوار گوش میده، نوارای مدده‌ها رو گوش میده. گفت اصلا عاشق هیئته، اما به نماز اهمیت نمیده. گفت پیرمون در میاد تا نماز بخونه. و صوبا که اصلا واقعا میگم من جهاد اینو بیدار کنی که نماز بخونه. گفت اصلا نیم ساعت طول میکشه تا من اینو آمادهش کنم نماز رو بخونه. پسرش هم بود. گفتم علت این که این عاشق هیئته، چون از هیئت لذت میبره. ما ها اینجا میایم صفا میکنیم، خاطر این اگه الان بعضیا بگن چهار صبح هم هیئته میاند، این توجه میکنیم. چون عاشقانه میایم اثر میکنه. این خیلی اثر میکنه تا ماها در روح ما تأثیر میذاره. شما چون کربلا عاشقانه میری، یک میبینی یک عمر دارد اثر. هر وقت میگن شب جمعه کربلا، منقلب میشه چون عاشقانه است. اما گفتم این نماز رو عاشقانه نمیخواند. عشق نباشه میشه کسالت. این که خدا میگه که منافقین کسل نماز میخونن، یعنی عاشق نیستند، کسله. آدم از یه چیزی لذت نبره، رغبت هم بهش نمی کند. این توجه می‌کنید؟ چون لذت نمیبرد. ما نماز میخونیم برای رفع تکلیف، کسل میشیم. نماز میخونیم که، اما هیئت نمیایم برای رفع تکلیف. الان واجب نبود شما امرو بیایی، خسته هم هستی دیگه. یعنی شما واجب نبود که امرو بیایی، اما چون واجبم نی، تکلیفم نی، اما رو عشق پا میشه میاد. اینا خیلی اثر دارد، خیلی اثر دارد، خیلی لذت دارد. اما نماز رو میخونیم برای اینکه تکلیف از ما ساقط بشه، این کسالت میارد. بخاطر این اضافی هم نمیخونیم، مثلا قفیله نمیخونیم، نماز شب نمیخونیم. چرا؟ چون میگیم واجب نی. یعنی هرچی واجبه میخوند. خدا میگه منافقین اینجوری هند، چون برای رفع تکلیف نماز میخونن کسلن. ازا قامو الی الصلاه قامو کسالا، این توجه بفهمید. الان بعضی هم هستن، مثلا هیئت هم ممکنه کسی برای رفع تکلیف بیاد، مثلا خونه داداشش هیئته، میگه با ده روز اینجا هیئت بود، به خانومش میگه ما یه روز هم نرفتیم، بعد تو بازار گله میکنه، میاد کسل میاد، اون عقب میشینه خمیازه میکشه، گاهی هم چرت هم میزنه، بعد هم هیئت به بغل دستیش میگه تموم نشد، این کی تموم میکنه. بعد آدمی که آقا برای رو درواسی بیاد، برای رفع تکلیف بیاد، ما هیئت هم داریم برای رفع تکلیف، میاد که عقبیش نگه که ما 10 روز روزه داشتیم تو یه روز هم نیومدی. می توجه بفهمید؟ اونم اثر ندارد. هیئت برای کسی اثر دارد که عاشقانه میاد، نمازم برای کسی اثر داره که عاشقانه میاد. آقا عشق نباشه هیچی به درد نمیخورد. به خدا تا عاشق نشی اعمالت خیلی رشدت نمیده. هر همه بدبختی بشر اینه که عاشق نیست. ولی آقا وقتی عاشق شد، عاشق بشی آقا، یه دونه لا اله الا الله بگی گنجه، یه دونه ازن. اما رو عشق بگی یا رو محبت بگی، یه دونه تکبیر بگی آقا، خودش گنجی از گنجهای بهشته. عشق اومده وسط دیگه. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش. این از اونا که عاشق نیستن هیچی ندارن بنده های خدا، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. اصلا آدم ها که عاشق نیه کسی نمی. میثم و امیر المومنین اومد خرید، عاشق بود آقایون، غلامی بود که خودش اومد خرید، خودش هم آزاد کرد. یه روز ام سلمه رو دید، من حدیث دیدم، یه روز ام سلمه رو دید میثم. ام سلمه گفت هر وقت علی علیه السلام با پیغمبر خلوت میکرد من به گوشم میخورد، همش از تو صحبت میکردم. پیغمبر میگفت میثم رو هواشو داشته باش. ندیده بود میثم، میثم زمان از تعمیر آوردنش ارزش کرده. گفت میشنیدم هی اسم تو رو به زبون میارن، عاشق رو میان میخرن. ما هم الان اگه عاشق بودیم آقا تالا امام حسین ما رو خریده بود. چون میگه میخره بعدن تربیت، بعدن چیزی رو بخرن تربیتش میکنن دیگه. شما یه معذرت میخوام آقا، یه چیزی که برون روم نمیشه لغتشو به کار، یه چیزی رو بخری دیگه بهش میرسی، میگه مال خودمه دیگه. وقتی مال امام حسین بشی تربیتت میکنه. اون کی رو میخره؟ عاشق رو میخره. عاشق رو میاد میخره. میثم اومد خرید، به همه جا رسید میثم. چقدر علم بهش داد. به ابن عباس میگفت هر وقت میخوای کاغذ قلم بیار، من از شب تا صبح برات چیزایی بگم که تا حالا نشنیدی. عبر امت. میثم غلاما، برده ای که حضرت خرید آزاد کرد، به ابن عباس که پسرعموی پیغمبر بود، خود پیغمبر میگفت این عبر، مفسر قرآن بود، میگو کاغذ قلم تو بیار، من شب تا صبح چیزایی بگم که به گوشت نخورده. به من علم منایا دادن، چی دادن، بس باشم من بلد نیستم. اسمای اون علماش هم بلد، همون میثم تمار، نه همون میثم تمار. میگو به من امیرالمومنین چیزایی داده که هیچ گوشی نشنیده. بعد تو خیابون میره آقا آینده مردمو میگفت. حبیب ابن مظاهر رو میدیدم تو خیابون، آیندهشون میگفت، میگفت تو رو اینجوری شهیدت میکنن، بعد جایگاهت اونجا میشه. گفت حضرت امیر اینا رو به من از عشق اینا رو بهش دادن، از عشق به اینجا رسید. عاشق بود، عاشق بود. خود حضرت امیر بهش گفت بعد از من، پایین منبر میثم نشسته بود، بعد از من میثم نشسته پایین منبر، از بالای منبر، شما رو وادارتون میکنن به من فوش بدین. آدمایی میان تو این کوفه حاکم میشن که آمدن دیگه، ابن زیاد یکیش، حجاج ابن یوسف یکیش، اینا همه در کوفه حکومت کردن. گفت کسانی میان بر گرده شما سوار میشن، وادارتون میکنن به من فوش بدین. بعد حضرت چی گفت؟ اینقدر بزرگوار بود، فهمیدم به من فوش بدین، کتکتون نزنند، مثلا سیلی واسه من نخوریم، فوش هم بدین، اما دلتون با من باشه، از من دلتون رمیده نشه، چون میترسم قیامت نجات پیدا نکنه. عجب آقا مردیست این مرد. میگه فوش هم بدین، اب نداره، کتک بی خودی نخورین، اما قلبتون از من بیزار نشه، چون نجات پیدا نمی کنین. هر کی منو دوست داشته باشه اهل نجاته. یکی آمد به مولای ما امیرالمومنین گفت منو موعظه کن، همین تو کوفه، گفت منو موعظه کن. حضرت فرمودن برو ببین کی رو دوست داری، قیامت با همون محشور میشی، محبتات و مواظب باش. اگه ابن زیاد رو دوست داری با ابن زیاد محشور میشی. ببین کی رو، اگه بنی امیه رو دوست داری با بنی امیه محشورت میکنن، اگه طلا و نقره دوست داری با طلا و نقره محشور میشی، اگه پول دوست داری با پول محشورت میکنن، اگه منو دوست داری با من، سنگی رو دوست داشته باشی، مال امام رضا صاحب این جمله، این جمله مال همون سنگی رو دوست داشته باشی، خدا با همون سنگ محشورت میکنه. بعضی عقیق دوست دارن دیگه، بعضی سنگ دوست دارن. مثلا یه کوزه انگشتر خونش داره، هم دوست داره دیگه، با همون محشور میشی. هر چیزی که آقا دلبستگی بیارد آدمو تنزل میده. ببین کی رو دوست داری. المرء مع من احبه. حضرت اینو گفت، از منبر اومد پایین، میثم اومد جلو، گفت علی جان به خدا قسم اگه منو تکه تکه کنن محال من چیز نامربوطی به شما بگم. گفت تو اجازه میدی؟ من نمی کنم. گفت تو اجازه میدی؟ گفت پوستمو زنده زنده بکنن من چیزی در راجع به تو نخواهم گفت. حضرت یواشکی تو گوشش گفت هو اذن معیه فی درجتی یوم القیامه. گفت روز قیامت تو با من محشور میشی، درجه تو هم با من یکیه. عشق آدمو به کجا میرسند؟ یه غلامو عشق به کجا میرسونه؟ برده‌ای که علی اومده خریدتش. توجه میکنم میگه هو اذن معیه فی درجتی یوم القیامه. گفت تو که با منی، چون گفت تو با منی، درجت هم با من یکی است. یه روزی آقا مست شده بود، آمد خدمت حضرت امیر، در زد کلثوم اومد، حالش دست خودش نبود، واقعا گاهی اینطوری میشد. کلثوم اومد دم در، گفت من با حضرت امیر کار دارم. حضرت امیر فرمودن که اگه پیامی داره بگه مرخص شه. گفت علی جان حالم یه طوریه، اون روز اینجوری بود که شما رو میبینم تو محراب کوفه ایستادی، تمام محاسنت به خون سرت خضاب شد. این چه حالیه؟ میشه نمیشه؟ این بلا سر تو میاد. تو من حالم اینطوریه. کلثوم هم اومد به حضرت امیر گفت آقا یکی اومده. به دختر آدم این چیزا رو نمیگه که. اینجوری میگه، میگه من حالم اینطوری است. گفت بهش بگو که منم میبینم تو رو بالا نخله به دار میآویزند در راه محبت من. آقا وقتی اومد اینو گفت به دولب مبارکشون گفتن. بعد فریاد زد فوستو، همونو که از تعمیر فرمودن. داشت میرفت، از تعمیر اومد دم در، از عقب صدا کرد میثم میثم. ترسید بنده خدا، گفت آقا اومدیم پس بگیریم؟ گفت نه، اومدم چربش کنم، زبانت هم از کام بیرون میکشه. این میثم عشق آمد، به خدا دعا کنیم عاشق شید. بگین یه نخود از اونی که به میثم دادیم به ما هم بدیم، ما عاشق شیم. اصلا خود علی میاد میبرده که بعد آقا چه کرد در راه حمایت امیرالمومنین همین میثم تمار. اون سعید ابن جبیر رو حجاج آورد، گفت اگه تو همین مجلس به امیرالمومنین فوش ندی، سبش نکنی، همینجا میگم جلاد سر از بدنت جدا کند. سعید گفتش که انقدر خندش گرفت، میخندید، گفت انقدر جنایت کردی مشاعرت هم از دست دادی. کی میتونه به حجاج هم چی حرفی بزند؟ به خدا ببینید چه میکرد. کی میتونه به حجاج بگه تو مشاعرتو از دست دادی، بس که جنایت کردی؟ گفت چطور؟ گفت من 40 سال نماز صبحم و با وضوی نماز عشام میخونم، یعنی دو سجاده پا نمیشم، و هم مزد همه این عبادت هم و شهادت در راه خدا میخوام. این کارو میکنم که بعد تو منو به شهادت تهدید میکنی، تو منو از شهادت میترسانی. به جلادش گفتش که گردنشو بزن. باز خندش گرفت، گفت اگه میخواین گردن منو بزنین بذار من 2 رکعت نماز بخونم. اونم عصبانی شد و گفت نمازم نمیذارم بخونی. باز خندش گرفت، گفت اگه نمیذارین من نماز بخونم بذارین روم به قبله باشه. گفت روشم از قبله برگردین. دیگه قهقهه زد، میگفت اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنید اونجا خداست. میخندید سرشو میبرد. کی آقا اینا عشقه؟ اینا عشق، اینا عاشق بودن. بخاطر این خدا میگه که اما منافقین اذا قاموا، این فایده نداره، این نمازا بی اثره. اونی که کسل نماز میخوند بی اثره. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساعون الذین هم یراعون، اونی که نماز میخونه میخواد به رخ مردم بکشوند بی اثره. عرضم تمام. آخرش میفهمد، اینم آیه دهم که حضرت فرمودن که ده آیه، میفهمد اولائک هم الوارثون، اینا ارث میبرند، این گروه ارث میبرند. چی؟ الذین یرثون الفردوس، اینا بهشت و ارث میبرند. هم فیها خالدون، اینم خیلی جمله قشنگیه که میگه اینا اولا آدم چیزی رو ارث میبرد که بی زحمته. ارث بی زحمته. الان شما یه دفعه مثلا که بهش بچه 3 ساله است میلیاردها تومان بهش ارث میرسه، زحمت نکشید. یه معناش این است که خدا به فضلش به اینا میده، این پاداش این کارهایی که اینا کردن که بهش نیست. این یه نکته. ببین که آدمی بی زحمت ارث میبرد، خدا میخواد بگه کل بهش فضله، عدالت نیست. ولی حضرت زین العابدین روز شهادت امام زین العابدین بعضی گفتن دیگه، میفرماید تو ابو حمزه میفرماید که ان ادخلتن النار فغیر ظالم. امام زین العابدین میگه خدایا اگه منو جهنم ببری به من ظلم نکردی، اعمال من همینه دیگه. اون مرد میگه من و شما که اصلا آقا اصلا حیفه اصلا این جملاتو، ما باید ادای آقا رو در بیاریم اینا رو بگیم. اما اون مرد میگه این ادخلتن نار فغیر ظالم، اگه منو جهنم ببری سر سوزنی به من ظلم نکردی، چون اعمال ما بهتر از این نخواهد شد. اما میگه این ادخلتن الجنه فخیر و راهم، اما اگه منو بهشت ببری چون ارحم و راهمینی، نه اینکه اعمال من بهشت میشه. اونجا همه میفهمند که خدا ارحم و راهمینه. میگن آقا کجا فهمیدی؟ میگه آقا توکلی هم رفته بهشت، معلومه دیگه این خدا ارحم و راهمینه دیگه. مثل منی رو ببرن بهشت، آقا رحمت خدا اثبات میشه به مردم. ولی میگه اگه جهنم ببری ظلم نکردی، اعمال ما که بهشت نمیشد. فضله. پیغمبر اکرم میفرمودن رو منبر که دعا کنید خدا با فضلش با شما رفتار کند. یکی از پای منبر بلند شد گفت یا رسول الله، شما هم این دعا رو میکنی؟ شما هم با فضل میری بهشت یا مال شما عدله؟ حضرت منقلب شد، فهمودن من پناه میبرم به خدا که خدا با عدلش بخواد با من رفتار کنه. اصلا پناه میبرم به خدا که من چند سال مگه عبادت کردم؟ نهایت پیغمبر 60 سال عبادت کرده. شما بگو 60 میلیارد سال بگن پاداششه، تمام میشه دیگه. هر یه سالش 1 میلیارد تمام میشه، هر یه سالش 1 تریلیون میلیارد تمام میشه. ما برای ابد داریم آماده میشیم، اعمال ما کجا میرسه؟ آقا امیرالمومنین آقا تو نخلستان کوفه نعره میکشید، میگفت آه آه من طول سفر و قلت زار، امان امان از این سفری که تموم شدن اینی توشه های امیرالمومنین میگفت توشه من نسبت به ابد اندکه، نسبت به ابد. سر قبر سلمان که اومد، حالا مال خودشون میگفت کم، مال سلمان رو گفت دست خالی، گفت وفد تو علل کریم به غیر زادی. گفت سلمان وارد بر کریم شد دست خالی. حالا دیگه ما میدونی چیه؟ کولباری گناه هم رو دوشمونه. اونو میگه دست خالی، ما رو باید اینجوری بگید، باید بگید اینا آمدن با کولباری از گناه، ولی مال اونو میگه دست خالی. سلمان فارسی بعد خودش تو بیت بعد درستش کرد، گفت خدایا بده که جلو کریم آدم توشه بیاره، چون کریمی به امید تو اومد، بده که آدم توشش و خانه کریم ببره. یه خورده اصلاحش کرد، رفوعش کرد، گفت این دست خالی آمد به امید فضل و کرم تو. به خاطر این خدا میگه اینا ارث میبرند، زحمت که نکشیدن. اینایی که ما کردیم و نمیگه اینا، میگه اینا کاری نکردن. این که بهش نمیشه که، مگه بهش قیمتش اینه؟ من یه ویلا به شما نشون بدم بگم که اینو من به شما میدم 5,000 تومان، خب شما میگی مفتی خیلی، به همه میگی دیگه، میگه آقا 5 تومن که، میگه آقا 5 تومن که مرد حسابی، مفتی خریدم دیگه، من مفت خریدم دیگه، بهشتو مفت میدن، ارث میبرند. اما چیزی که هست به غریبه هم نمیدند. حالا یکی پسرش نباشه ارث نمیبره. بعد میگن اول برادری تو ثابت کن، ارثو ببر. ببینید به غریبه هم نمیدند، به عاشقا میدن. خدا میگه فقط به من ثابت کنی منو دوستم داریم، برادریتون ثابت شه تمومه، من همه چی بهتون میدم، من دیگه نگاه نمیکنم چی کردین، من دیگه به کرم خودم نگاه میکنم، به فضل خودم نگاه میکنم، به عمل شما نگاه نمیکنم، اما شما باید برادریتو به من ثابت نشون بدی منو میخوای. به خاطر این از تعمیر میگه خدایا اگه منو جهنم ببری زبونم کار کنه، اعلن تو به اهل نار، ببینید اعلن تو به اهل نار انی احبک، همینو میگه، یعنی برادریشو ثابت میکنه، میگه من به جهنمی ها میگم من خدا رو دوستش داشتم، نمیگه من نماز شب میخونم، میگه اونا که چیزی نی، اونا که بهش نمیشه، نمیگه من جهاد رفتم، نمیگه من عمرو بن عبدود زمین زدم، ببین میگه من خدا رو دوستش میداشتم، من محبت داشتم به خدا. بعد میگه من باورم نمیشه دلهایی که مالا مال از محبت تو باشه، این دلها رو تو با آتش جهنم بسوزون. میگه باور کردنی نیست، دلی که حسینو دوست دارد این بسوزد. توجه عشق، عشق نسبت شما رو به خدا اثبات میکند که شما خدا رو دوستش میداشتی. ببینید وارثون یعنی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اینا بهشت و ارث میبرند اما ارث رو به بیگانه نمیدن. دیگه من وقتم گذشت و چون یه جلسه ای هم دارم امروز، روز ورود اهل بیت به کوفه است، یه کلمه هم میخوام روزه دروازه کوفه بخونم. دیشب رسیدن دیگه، کوفه تا کربلا نزدیک بود، صبح 11 راه افتادن، غروب رسیدن کوفه، گزارش دادن به ابن زیاد، ابن زیاد گفت شب نگرشون دارین، صبح وارد کنین، من بعد شهر رو آماده کنم، چون میدانست که خیلی کاردان بود ابن زیاد لعنت الله علیه. حالا اینا فاسق بودن ولی کار بلد بودن، گفت اینا همه شیعیان علی هست، این اینا هم که در قدرت بیان اصلا ید طولایی دارن، اینا اگه بتونن سخنرانی کنن مردم رو بر علیه من میشورونند. میدونست که کوفه تو عذاب وجدانه، کوفه داره رنج میبرد از این جنایت، فقط میترسه. دیدی شما رنج میبری ولی میترسی؟ تو خونه ممکنه گریه هم داری برای امام حسین میکنی ولی میترسی از خونه بیای بیرون، میگی میکشند، ما زن و بچه داریم. مثلا کوفه اینجوری بود، کوفه رنج میبرد، بخاطر از همین کوفه توابین قیام کردن 4,000 تا کشته دادند، همین بخاطر عذاب وجدانی که داشت. اینا رو زینب آتش زد، آتش بپا کرد تو این کوفه، همین سلیمان ابن سرد و اینا بزرگان کوفه بودن، منقلب شدن. آقا از اونجا میگن هجوم 4,000 نفر هجوم آوردن کربلا، 3 شبانه روز رو قبر امام حسین گریه میکردن و توبه میکردن. خدا من یه جمله براتون میگم، به اینا 4000 تا کشته دادن، اما چون بی موقع اومدن این 4000 تا کشته به اندازه یه قطره خون اصغر اثر نداره. خدا شده آقایون، این 4000 نفر آدم کشته شد اما بی موقع. خیلی مهمه که اقدام به موقع باشد. نوشدارو بعد از مرگ سهراب مونه این توجه. اما اینا این 4000 به اندازه یه قطره خون اصغر اثر نذاشتن، به اندازه یه قطره خون عبدالله ابن حسن اثر نذاشتن. ولی میخوام بگم اینجوری شد، اینا آمدن سه شبانه روز، روز و شب میگن صدای نالهشون به عرش میرفت. توجه، اینقدر گریه کردن، بعدم اینقدر عذاب وجدان داشتن، تدبیر نمیکردن، فقط خودشونو به کشتن میدادن. یعنی فقط میخواستن که زودتر بمیرن، از این عذاب وجدان نجات پیدا کنن، بخاطر این که هی همینجوری خودشونو به کشتن. مختار کیس بود که حضرت امیر همش میگفت مختار کیسه، این زیرکه. توجه، اون زیرک بود، از راهش وارد شد. اگر این 4000 نفر به رهبری مختار در می اومدن، یزید هم از پا در می آوردن. ولی خب بلد، یعنی نه بلد نبودن ها، تو عذاب وجدان بودن، اصلا فکر نمی کردن، فقط می خواستن شهید شد. و 4000 نفر توابین کشته دادند. می خوام بگم اون کاردانی این مرد رو می خوام بگم ها. این می دونست که الان کوفه آماده انفجاره، بعد با این قدرت بیانی که اینا دارند، گفت شب نگرشون داریم، من شهر رو آماده کنم. 1000 نفر رو استخدام کرد همون شبانه، گفت شما مأمورین این مسیری که اینا رو وارد میکنم تا دارالاماره فقط هل هله کنید، فقط هل هله. الان دیگه اونا زمان صدام که رفت، الان نیست هل هله. زمان صدام که رفتم 5 تا شهد خانوم بودن، اومدن حرم از عباس هل هله میکردن، دیوارا میلرزید. من دیدم این چه صداییه که اینا عرب دارد، واقعا آقا آدم وحشت میکرد. 5 تا شهد بودن هل هله میکردن، حالا 1000 نفر اینا رو مأمور کرد، گفت نذارین صدای اینا به گوش کسی برسه تا من اینا رو بیارم تو دارالاماره. بعدم گفت از دروازه بیارین که بازار کوفه اونجاست. اصلا تو بازار نمی، خدا شاهد آقایون، این خطبه‌ای که حضرت زینب خونده معجزه است، از شق القمر پیغمبر کمتر نیست. حالا من چند تا براتون بگم، من خودم واعظم دیگه، من اگه 3 شبانه روز نخوابیده باشم نمیتونم صحبت کنم. سخنرانی آقا شرایط روحی و روانی مساعد میخواد، مگه هر کسی نمیتونه سخنرانی کنه که من از 3 شبانه روز نخوابیده باشم نمیتونم. این یک. 3 شبانه روز غذا نخورده باشم نمیتونم صحبت کنم. این دو. من اگه داغهای شدید دیده باشم من خدای نکرده اگه یه داغ شدید بینم زنگ میزنم به آقای آرونی میگم که من امروز همه شما تصدیق میکنم، میگم بنده خدا حق داره، اون که دیگه نمیتونست بیاد سخنرانی کنه که. حالا یه زن داغ دیده ای که 18 تا از عزیزانش رو جلو چشمش تکه تکه کردن، چند شبانه روز نخوابیده، غذا نخورده، بعد این همه کتکش زدن. اینا آقا زهره چشم گرفتنه که این بعدم بیارنش تو بازار. من الان ببرم تو بازار بلنگو هم باشه من نمیتونم سخنرانی کنم. اونم میگه بلنگو هم نبود، چون تو بازار کسی گوش نمیده، هر کی دنبال کار خودشه، محیط بازار مساعد نی برای سخنرانی. بعد 1000 نفرم هل هله کنند. آیون تو وسط بازار بیبی ما سرشو از کجاوه بیرون کردید، یک توطئه سازماندهی شده، تمام این شهر رو اینا به دست گرفتن دارن. من به نظرم اینجوری میاد که بیبی فقط اینجا اعمال ولایت کرد، از ما ورای ملکوت وارد شد، دیگه زمینی نبود این کار. خدا شاهد این کار زمینی نیست. میگن یه فریادی زد تو بازار اسکتو، اما با یه اسکتو. من که میگم تصرف این قدرتیه که اینا دارند، دید اینجا باید رو کنه، ولی خونه برادرشو پایمال میکنه. اینجا باید دیگه استفاده کند. راوی میگه وقتی این خانم اسکوتو گفت دیدم نفس‌ها تو سینه‌ها حبس شد، تمام زنگ کاروان‌ها متوقف شد. گفت من احساس کردم این مردم دیگه نفسم نمیگه، چون صدای نفسشون هم شنیده نمیشد. بعد آقا شروع کرد حق بازا مکارا یا اهل القدر. بعد هم میدونید چون عذاب وجدان داشتن همین یه جمله میگفت میترکیدن از گریه. شما نگاه کنید تو جمله سوم، تو جمله سوم بی بی میگه که ما رو میکشین گریه هم میکنیم. معلوم است که با همون اولین جملات. بعد گفت بس ما رو کی کشته؟ بعد فهموندن امیدوارم اشکاتون خشک نشه. چقدر نفرین کرد اینا رو. و این الان گرفتار نفرین هست زینبم. عراق روی خوش ندیده بعد از کربلا تا امروز، تا قیام امام زمانم نمیبینه. عراق همینه وضعش. چون میان 200 تا 200 تا میکشن تو عراق. این آقا همون نفرین حضرت زینب. یه بار صدام میومد، یه بار کی میومد، یکی بار کی میومد، یه بار آمریکا میاد، یه بار نمیدونم وهابی ها میان. اصلا این همون نفرین است. من امیدوارم اشکتون خشک نشه. میگفت این آخرا آقا چنان این خطبه تأثیر گذاشته بود. بعدم یه پیرمردی از بین جمعیت اومد بیرون همینجور مثل بارون، گفت قربون شما اهل بیت پیغمبر برم، زنای شما بهترین زنانن، مردانتون نسل شما بده. یکی به بغل دستیش میگفت، چون کوفه علی در کوفه سخنه، گفت انگار علی دوباره زنده شده. گفت فصاحت، فصاحت علی، قدرت بیان، قدرت، گفت خاطره علی رو زنده کرد این دختر. بعد این آخرها دیگه از شدت انقلاب آقا این آدمی که خیلی گریه میکنه همین کارو، این دستاشو میذارن تو دهانشون، سرال رو دیوار، نعره میکشیدن تو کوفه، این نعره میکشیدن. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد کوفه تو مشت زینبه، هر کاری بخواد دیگه میتونه بکنه. این اونی که نمیخواستیم شد. مشورت کرد گفت چیکار کنیم. یه نانجیبی گفت این خواهر برادرشو خیلی دوست داره، حالام نشده 3 روز برادرشو نبینه. نشده بود. بی سابقه بود که زینب 3 روز برادرشو نمیبینه. گفت سر برادرش بالا نیه، ببرین جلوش نشونش بدین، دیگه نمیتونه ادامه بده. یه وقت زینب شنید صدای قرآن میاد، دید چقدر این صدا آشناست. یه خورده گوش داد، دید صدای برادرش، سرشو برگردونی سر برادرش بالا نیه، دیگه با مردم صحبت نکرد. هی میگفت ای هلال یک شبه زینب. شما ببینید آدم ادیب صورت نورانی رو میگن ماه 14. ببینید صورت نورانی باشه میگن بدر تمام. ما چرا میگه هلال یک شبه؟ شاید این صورت شب قبل تو تنور خولی بوده، همه جا رو خاکستر گرفته بود، از بعضی جاها نور تلالو میکن. بعد هلال شب اول همه با انگشت نشون میده، نگاه کردید همه این سر رو دارن با انگشت. بعد هلال شب اول زیاد تو آسمون نمیمونه، یعنی تا میخوام باهات صحبت کنم نیزه‌دار حرکت میکنه. بعد گفت حسین جان شهادت تو رو پیشبینی میکردم، اسارت خودم هم میدونستم، اینا رو مادرم برای من تعریف کرده بود، اما دیگه پیشبینی نکرده بودم سر تو بالای نی باشه، سر خواهر سالم تو کجاوه باشه. راوی گفت ندیدم سر رو به محمل بزنه، اما دیدم خون تازه از محمل جریان تو داشت. ولی یه چیزی هست، هر کاری کرد با این شیرین زبونی هایی که هست زینب، شعر اینا شعر میخون. امام یه کلمه هم با خواهرش صحبت نکرد، قرآن میخون، اما زینب رو آروم نمیکرد. آخر گفت حسین جان با من صحبت نمی کنی نکن، من گله نمی کنم، لابد مصلحت نمی بینی، اما یه دو کلمه با این فاطمه صغیره صحبت کن. گفت می ترسم دامن من جون بده. و صلی الله علیکم یا اهل بیت.